بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در این خاتمه ما دو تا مقام داریم. مقام اول راجع به اجتهاده، مقام دوم راجع به تقلیده. فعلا بحث ما در مقام اوله. تازه همین مقام اول دارای فصولی است. فصل اول را خواندیم. فصل اول تعریف اجتهاد و آثار مترتب بر اجتهاد، این فصل اول بود. پس بحث ما در مقام اوله که همان اجتهاد باشد، نه در مقام دوم که تقلید انشاءالله بعد میاد. تازه در همان مقام اول فصولی را داریم. فصل اول را خواندیم. اجتهاد چیست و آثارش چیست؟ اجتهاد تعریف کردیم، سه تا تعریف، چهار تا آثاری هم گفتیم، چهار تا هم اثر داشت. مجتهد عمل کند، دیگری به او مراجعه کند، خود او حق ندارد اگر استنباط کند به دیگری مراجعه کند، رأیش هم در قضاوت حجت. اینم آثارش بود. در اینجا هم مجتهد را چند قسم کردیم: انفتاحی، انسدادگی علی حکومه، انسدادگی علی کشف. امروز وارد می شویم فصل جدید، الفصل الثانی فی تقسیم الاجتهاد الی اطلاق و تجزئ. گاهی از اوقات اطلاق را ببخشید، گاهی از اوقات اجتهاد را تقسیم میکنیم. اگر اجتهاد را تقسیم کردیم باید بگیم اجتهاد اطلاقی و اجتهاد تجزئی. اما اگر بخواهیم مجتهد را تقسیم کنیم باید بگیم مجتهد مطلق و مجتهد متجزئی. بنابراین اگر صفت اجتهاد شد مصدرش را میاریم، اجتهاد اطلاقی و اجتهاد تجزئی. اما اگر صفت مجتهد شد اسم فاعلش را میاریم، المجتهد المطلق و المجتهد المتجزئی. حالا هر دو را تعریف کنیم، اجتهاد مطلق، اجتهاد اطلاقی و اجتهاد تجزئی. اگر یک نفر دارای ملکه ایست، تمام احکام فقهیه را میتواند اجتهادن استنباط کند، از اول کتاب طهارت بگیرد تا آخر دیات، هر مسئله ای را مطرح کنی بالاخره استفراغ وس میکند، نتیجه را به شما میگه. اینا میگن اجتهاد اطلاقی و به شخصم میگن اجتهاد مجتهد مطلق. و اما اگر آمدیم نه، در برخی از مسائل میتواند استنباط کند، مثلا معاملات، اما در عبادات کمیتش لنگه. اگر در برخی از مسائل قدرت استنباط دارد، نه در همه، میگن اجتهاد تجزئی و مجتهد متجزئی. و این مسئله بعید نیست که با این که میگیم. بنابراین الاجتهاد ینقسم الى قسمین و المجتهد ینقسم الى قسمین. بستگی دارد که ملکه این آدم ملکه تام باشد، همه مسائل را میتونه. اما اگر ملکه ناقصی باشد، درجه پایین تر، برخی از مسائل را. خب این مطلب. آیا در دنیا مجتهد متجزی داریم یا نه؟ خود این یه بحثیست. ولو ما تعریف کردیم، اجتهاد را تعریف کردیم هر دو قسم، مجتهد هر دو قسم را گفتیم، ولی آیا در دنیا تجزی ممکن هست یا ممکن نیست؟ شافعی ها میگن امکان داره، رزالی میگد ممکنه، آمدی میگد ممکنه، اینا شافعی هست. ابو حنیفه و پیروان مکتب او میگد نه، تجزی ممکن نیست، مجتهد امرش دائره بین وجود و عدم، یا مجتهد در همه هست یا نیست. آیا حق با شوافعه که بگن اجتهاد علا قسمه، مجتهد علا قسمه، یا حق با حنفی هاست که منکرن؟ اول دلیل حنفی ها را بخانه که بگن اجتهاد تجزعی ممکن نیست. دو تا دلیل دارن. یک، میگن اجتهاد یک ملکه ایست در نفس راسخ، این امر بسیطیه، اگر امر بسیط شد دیگه فقط یه قسم بیشتر ندارد، همان اجتهاد مطلق، مجتهد مطلق. ملکه دو جور نیست، یکی وجودش دائره بین امر و عدم، اگر هست پس همه را بلده، اگر نیست هیچ کدوم را بلد نیست، میگن قابل تقسیم نیست. دلیل دومشون، این دلیل اولشون، دلیل دومشون میگن این آقای متجزی که میخواد در معاملات اجتهاد کند، شاید این مسئله در معاملات ارتباطی با صلات و طهارت داشته باشه، اینکه از آنها اطلاع ندارد. از کجا میداند که این مسئله معاملاتی در باب مضاربه آنچه را که به دست آورده کافیه؟ لئن در کتاب حج چیزی باشد که در مضاربه مؤثر باشد، و تا این علم را به دست نیاورد نمیتوند اجتهاد کنه. اینها دو دلیل حنفی ها هستن که هر دو در واقع میخوان بگن مجتهد یا مطلق است یا مجتهد نیست. یدا هز علال اول خیلی ضعیفه. کدام؟ گفت اجتهاد یک ملکه است، بسیط است، قابل انقسام نیست. این عرض کنم برخلاف حسه، ملکه درست است، بسیط است، اما دارای درجاته. فرض کنید خدمتتون که خطابه، خطیب خطابه خودش یک ملکه است، هست در کسانی که منبر میروند یک ساعت مسلسل سخن میگوین، هیچ غلطی هم در الفاظشون نیست، اونم خطیبه. یکی دیگر هم داریم، خطیب هست 10 دقیقه و ربع ساعت میتوند سخن بگوید، بقیه نه. هر دو ملکه خطابه را دارن، اما اون ملکه اش قویه، این ملکه اش ضعیفه. آقا امیر مؤمنان روح فدا خطیب بوده، تمام این خطب نهج البلاغه خطبه های حضرته، او هم خطیبه. دیگران هم خطیب هستند، مثلا مقامات حریری هم برای خودش خطیبه، مقامات بدیع الزمان هم برای خودش خطیبه. این هازا من هازا. رانندگی را ملاحظه کنید، چون مورد ابتدای شماست. یه راننده داریم، عرض کردم خدمت که اون چنان در رانندگی پخته هست با یه دست، عرض کردم خدمتتون که ماشین های سنگین را میبرد، اما یه راننده داریم که میخواد پیکان ببرد، روی رول میفتد، آرام آرام میبرد، هر دو رانندن، هر دو تصدیق دارن. اون ملکه اش قویه، این ملکه اش ضعیفه. و قس علا ذالک بابا فعدله و تفعدله ملکات دو قسم از یه قسم نیست. و اما دلیل دومش گفت شما در مضاربه استنباط میکنید، لعل در کتاب حج چیزی باشد که در این مؤثر باشد. جوابش این است که این طرف به قدری میگردد تا اطمینان پیدا میکند که چیزی در جای دیگر نیست. ممکن است این آدم فحصش به قدری بالا باشد اطمینان پیدا کند که در ابواب دیگر چیزی مربوط به این مسئله نیست. ازف الى ذلك به حمد الله ما وارث یک فقه جامع 12 قرنی هستیم. 13 قرن فقها روی مسائل کار کردن، ما وارث چنین فقهی هستیم. اگر در مضاربه من مطالعه کنم نوع کتاب هایی که در مضاربه هست، یقین پیدا میکنم که دیگه در حج چیزی با این در ارتباط نیست. چرا؟ 13 قرن فقها روی این کتاب ها کار کردن. روز اول که نیست، 14 قرن یا بیشتر و کمتر کار کردن. یه فقهی در اختیار ما هست، فقه ناقص نیست، فقه پخته است. جواهر فقه پخته است، حدائق فقه پخته است، مسالک فقه پخته است. همچنین کتاب های بعدی مرحوم هزارزای همدانی اینها زحمت کشیده اند، خلاصه ها را آوردن. من متجزی وقت که وارد مضاربه شدم تمام کتاب های مضاربه را دیدم، میفهمم که دیگه در کتاب حج چیزی در ارتباط با این نیست. تم کلام و فی تقسیم الاجتهاد الى اطلاق و الى تجزی و الى مجتهد مطلق و الى مجتهد متجزی، علی الظاهر هیچ نوع اشکالی در کار نباشد. خب تتمتون احکام متجزی را بحث کنیم. تا حال بحث با این بود که آیا متجزی ممکن هست یا متجزی ممکن نیست. حالا که بعد از آنی که گفتیم ممکن است، در احکام متجزی بحث کنیم. چند تا باید بحث کنیم؟ اگر گفتیم 4 تا. احسن. آقای کرمانشاهی عرض کردم خدمت خوب گفت. بله آقای کرمانشاهی عمرش 20ه، فقط آدم تون دیگه، توجه کردی؟ اگر کسی به حرفش گوش نکنه پرخاش میکنه، و الا بسیار حرف خوبیه. 4 تا با 4 تا رو بشمار. المتجزی یعمل به اجتهاده. 2 هل یجوز ان یرجع الغیر الیه اولا. 3 هل یجوز ان یرجع متجزی الى مطلق. 4 هل رأیه حجت فی باب القضا اولا. همان 4 بحثی را که در مطلق داشتیم، هر 4 بحث را اینجا میاریم. اما الاول، اگر من در کتاب مضاربه مطالعه کردم که الان مورد ابتلاست، بانکه ها میگن کارهای ما مضاربه است، اگر راست بگم، من در کتاب مضاربه مطالعه کردم، فتوا دارم، میتونم عمل کنم. چرا؟ عالمم دیگه. وقتی عالم شدم معنا ندارد عالم به علم خودش عمل نکنه. من فرقی با مطلق ندارم. مطلق عالم مطلقه، من عالم نسبی هستم. بنابراین اینکه انسان باید به علم خودش عمل کند، این فرق نمی کند متجزی باشد یا مطلق. اولی سومی را چرا بندازیم؟ سومی کدوم؟ هل یجوز ان یرجع الی الغیر اولا؟ متجزی از کلم میخواد به مطلق مراجعه کنه. اگر بعد الاستنباط باشد، نه، من استنباط کردم دیدم المزاربت و عقد لازم، ولی میبینم دیگران میگن المزاربت و عقد جایز، غالبا آلون عمل میگن، من به اینجا رسیدم که المزاربت و عقد لازم من طرفه، اما میبینم دیگران میگن المزاربت و عقد جایز، من نمیتونم مراجعه کنم. چرا؟ لعنی اخکعه، من اونها را چه میکنم؟ تخطئه میکنم. با وجود تخطئه چطور من به اون مراجعه کنم؟ بل اگر استنباط نکرده باشم، اینجا اختلافیه. آقایان گفتن لا یرجع، ما گفتیم نه، اشکالی ندارد رجوع کند، سیره برن جاری هست، ما قائل به تفصیل شدیم، لو استنبط حق نداره، اما اگر استنباط نکرده آیان میگن میتونه، نمیتونه، از نظر ما ممکنه. سوم، اینجا دقیقه، آیا میشود عوام از متجزی تقلید کند؟ فرض کنه مرجع تقلیدی فوت کرد و در حوزه علمیه قم مجتهد مطلق هم هست، متجزی هم هست، عوام الناس به این متجزی در باب مزاربه عمل کنند، در باب مزاربه تقلید این متجزی کنن، میشه یا نه؟ اینجا بفرمایید میتونه عوام به متجزی مراجعه کند؟ بگو بینم. بله؟ نه. بله، عوام میتوند متجزی رجوع کند در تقلید؟ نمیتونه. چرا؟ اون عوام که میخواد تقلید کند از متجزی در خود این مسئله باید، عوام بازاری که میخواد به متجزی عمل رجوع کند در مسئله رجوع به متجزی باید یا مجتهد باشد یا مقلد اعلم. اگر مجتهد باشد، این که خلف فرضه، مجتهد که به متجزی مراجعه نمی کنه در این مسئله، فرض این است که عوامه. دوم، اگر بخواد به متجزی مراجعه کند به اجازه اعلم، اگر اعلم گفت نه نمیتونه، بل اگر اعلم گفت بله، این در واقع مقلد متجزی نیست، مقلد اون اعلمه. بنابراین اگر مجتهد مطلق فوت کرد، در حوزه علمیه هم مجتهد مطلق داریم و هم متجزی، بازاره میخواد به متجزی در باب مزاربه تقلید کند، جایز نیست. چرا؟ در خود این مسئله این قابل تقلید نیست، این مسئله قابل تقلید نیست، یا باید خودش مجتهد باشد که فرض این است که عوامه، یا باید مراجعه کند به اعلم، اگر اعلم گفت بله میتونه، ولی در واقع مقلد متجزی نیست، مقلد اون اعلمه، ولذا تقلید متجزی جایز نیست. اگر مجتهدی باشد، متجزی باشد، عوام نمیتوند در مسئله بقا بر میت یا در مسئله فرض کنید مزاربه، در مسئله که این مرد اجتهاد کرده نمیتوند به این مراجعه کنه. چرا؟ خود این که هل یجوز الرجوع الی المتجزی خودش مسئله هست، باید عوام تکلیف این را روشن کند، یا خودش مجتهد باشد که خلف فرضه، یا به اجازه مجتهد دیگر باشد که البته در این صورت دیگه مقلد اون مجتهده. بقیه کلام فی الامر الرابع، اگر گفتی بقی الکلام فی الامر الرابع نفوذ و رأیه فی القضاء. آدم متجزی میخواد رأیش برای قاضی حجت باشه. فرق کنید در یک مسئله هست متجزی میگد اینجا جای قسم هست، اون دیگرید به چیز دیگر میگد. آیا قاضی میتوند به رأی متجزی عمل کند یا نه؟ یا خود قاضی متجزیه؟ خود قاضی متجزیه در مسائل مربوط به اموال مجتهده، اما در انفس مجتهد نیست. قضاوت گاه قضاوت مالیه، گاه قضاوت قضاوت کیفریه. من در مسائل مالی مجتهدم، اما در مسائل کیفری و قصاص نه. آیا قاضی میتوند متجزی باشد؟ مرر کلام فی. چه بود مرر کلام؟ دو روایت گفت مطلق باشد. دو روایت کدام؟ یکی عمر ابن حنظله، یکی هم روایت اولای ابو خدیجه. اما سومی گفت نه، شیئا من قضایانا. بنابراین قاضی اگر در بخشی از مسائل مجتهده میشود عرض کنم قضاوت کند و حکمش هم نافذ. خب علاوه بر این ممکنه شما یه سوالی بکنید، بگید چرا در تقلید گفتید نمیشود تقلید کند، اما در قضاوت گفتی رأیش حجته؟ این تفصیل شما این هی الا قسمتان ویزا. متجزی نمیتوند مقلد باشد، اما متجزی میتوند قاضی باشد. این تفصیل شما چرا؟ سب کن حج آقای اصفهانی تا چه کردی و ببینیم از وسط کسی هست بگه. اولا در قضاوت دلیل داشتیم، یکی همان روایت ابی خدیجه، دومی یکی هم سیره. ثانیا در تقلید یک دونه مرجع کافیه، یه مرجع مطلق برای همه شیعه کافیه. اما قضاوت هر شهری، هر استانی، هر بخشی قاضی میخواد. شما اگر بخواهید در هر بخشی، در هر شهری، در هر استانی قاضی مجتهد مطلق پیدا کنید گیر نمیاد. ولذا در آنجا از ناچاری ما آمدیم به قاضی متجزی قناعت کردیم. پس اگر بپرسن بگن این تفصیل شما چیه که میگید مقلد نمیشه اما قاضی میشه، میگیم تقلید یک مجتهد مطلق کافیه، دیگه لازم به سراغ متجزی ها بریم. به حمد الله مطلق چند تا هست، اما قضاوت تقلید بردار نیست، تطابق با مردم سر و کار داره، مثل امام جماعت میمونه، مثل مسعدگو میمونه. هزاران قاضی برای یک استان لازمه، برای کشور. اگر ما بریم دنبال مجتهد مطلق ممکنه باب قضاوت زمین بخوره. تمر کلام و فی الامر ثانی. هنوز در فصل دوم هستیم. فصل دوم چه شد؟ اولا تقسیم المجتهد و الاجتهاد الی المطلق و المتجزی. المطلب ثانی چه شد؟ احکام متجزی، هر چهار حکمی که مطلق داشت مقیر کنم متجزی هم دارد و گفتیم تقلید نمیشه کرد. المطلب الثالث همش در فصل دوم، از فصل دوم بیرون نرفتیم. ما هو مقدمات الاجتهاد، پایه های اجتهاد چی؟ خب آقای شارودی خیال میکند که اجتهاد یک حلوایش در گذرخان میفروشند و اون حلوا را اگر ما بخوریم میشویم مجتهد. یا یکی خیال میکند که اجتهاد یا آمپولیست اگر بزنن انسان میشود مجتهد. نه بابا، اجتهاد نه حلوایست که بخوریم درست میشه و نه در آمپول. ده تا علم را مجتهد باید دارا باشد تا بتواند فتوا بدهد. کار آسانی نیست. عبارتی از شیخ انصاری براتون نقل کردم، چه بود؟ رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد. ده تا علم را دارا باشد. الاول العلم بالقواعد العربیه، قواعد عربیه را بلد باشد. نحو و صرفش کامل باشد، زیرا استنباط ما به وسیله قرآن و روایات و آنها به زبان عربی است. تا انسان قواعد عربی را از نظر نحو و صرف نداند نمیتوند استنباط کند فاعل را از مفعول، عرض کنم مفعول را از متعلق، ماء مصدریه، ماء نافیه، ماء زمانیه. باید این قواعد در دستش باشد. در درجه اول قواعد فقهیه ثبت در تاریخ بشه. استاد ما مرحوم آقای حجت، ما در این قوم از 3 نفر بیشتر استفاده کردیم، بلکه 4 نفر، یکی از اونها مرحوم آیت الله حجته. این چند سال که میگذشت، 2 سال 3 سال، 2 مرتبه از صرف میر تا مغنی مطالعه میکرد، این کتابای ابتدایی را یه مروری میکرد که مبادا چیزهای فراموش کنه. خب خیلی دقیقه. گاهی از اوقات ما مصدریه است، آقایان خیال میکنن ما نافیه است و بالعکس. بالاخره قواعد ابتدایی دستش باشه. البته دیگه لازم نیست که سی و ویه زمان باشد یا رزه دوران باشد، اونا تخصصه. ما نمیتونیم متخصص در قواعد عربیه باشیم مجتهد هم باشیم، این خیلی مشکله. همین مقدار قواعد عربیه‌ای که معروف است و در کتاب ها اینها را بدونیم. تخصص مسئله دیگری است. 1. 2، العلم باللغه. علم دومی که باید دارا باشد علم به لغت. اولی راجع به حیات، دومی راجع به ماده است. لغت را بدوند. چرا؟ لأن لغت العربیه قد تطورت. چه گفتم؟ لغت العربیه قد تطورت بعد النبی. لغتی که زمان پیغمبر بود، امام بود، غیر لغت حالا. مرور زمان معانی الفاظ را عوض بدل کرده. ولذا ما باید ببینیم این ماده، این کلمه در زمان پیغمبر چه معنی داشته. پس باید چه کنیم؟ با کدام کتاب مراجعه کنیم؟ ها؟ کتاب علم نجد؟ علم نجد کدومه؟ المنجد؟ نه، اون به درد نمیخوره. به مادر باید مراجعه کرد، به کتب ام، مثلا لسان العرب. عرض کردم کتاب نهایه ابن عسیر، کتاب عرض کردم مجمع البحرین، بالاتر از همه مقاییس اللغه مراجعه کنیم، اینا ریشه را به دست میدن. من یه مثالی بزنم. آقایان برید امشب کتاب قضا را مطالعه کنید در شرح دمعه. اون کتاب قضایی که حاشیه دارد، کتاب های قدیم، در اونجا یکی از محشن میگد قضا 10 تا معنا داره. برای کلمه قضا 10 تا معنا ذکر میکنه و حالا که کلمه قضا یک معنی بیشتر ندارد. و هو الامر المحکم، الامر المستحکم، بقیه مصادیقه. فقضاهن سبع سماوات. میگه قضا به معنای خلقه است. نه، قضا به معنای خودشه ولی مورد محکم آفرینشه. و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه میگه به معنی امر است. نه، قضا همان معنای خودشه، حکم محکم، قایت ما فدباد، موردش پدر مادره. بنابراین آقایان خیال نکنید که ما از لغت بی نیاز هستیم. نه، حتی آقایان اگر یادشون باشد در جلد دوم در حجیت قول لغوی من با آقایان فاصله گرفتم. آقایان غالبا میگن قول لغوی حجت نیست. ما چه گفتیم؟ گفتیم اگر چند لغت را روی هم بگذاریم مطالعه کنیم از اینها یه نتیجه قطعی میگیریم. بله، یه دونه لغوی حجت نیست، اما دو نفر سه نفر که گفت انسان یک نوع اطمینان پیدا میکند. عجیبه ها، همه که آقایون میگن قول لغوی حجت نیست، اما همشون مراجعه به لغت میکنن. این همان است که عرض کردم، مراجعه میکنن، بعد از مراجعه یک نوع اطمینانی به معنا پیدا میکنن. این هم دو اولی چه شد؟ العلم بالقواعد العربیه، الثانی العلم بالمواد، الثالث علم الاصول. اصولی که ما میخونیم از مدارک و مواد اجتهاده. چطور؟ تا قواعد اصول را مسلم نگیریم نمیتونیم ما به خبر عمل کنیم. فرض کنید الان روایات ما خبر واحده، تا ثابت نکنیم خبر واحد حجته نمیتونیم در فقه عمل کنیم. تا ثابت نکنیم که آیا قضایای شرطیه مفهوم دارد یا نه، تا این ثابت نشود نمیتونیم ما به مفهوم عمل کنیم. الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. بنابراین علم اصول پایه اجتهاده، تا این قواعد ثابت نشود در فقه کار ما لنگه. البته یه چیزی میگم به شرطی که شهریه مرا قطع نکنی، در این علم اصول باید تحول ایجاد شود. تحول اول، مباحث زاید را باید کمرنگ بحث کنی. مباحث زاید مثل 13 مقدمه ای که در اول کفایه هست، تعریف العلم، الوز، عرض کنم خیال، الحقیقت و المجاز، اینها را کمرنگ بحث کنیم. علم اصول نیست، نه مقدماته، در اینها خیلی معطل نشویم. مباحثی که مدخلیتش ضعیفه کمرنگ، مباحثی که بطلانش ثابت شده مثل انسداد، انسداد باب علمی بطلانش ثابت شده، دیگه ما بیاییم چند ماه در علم انسداد بحث کنیم فرصت نیست. بنابراین در علم اصول باید مباحثی که تأثیرش کمرنگه مثل اون مقدمات 13 گانه یا بطلانش ثابت شده اینها را کمرنگ بحث کنیم، نه اینکه بحث نکنیم اجمالا مطلع باشه. این یک. این تخلیه شما میدونید دیگه، باقی را که میخواهید گلستانش کنی اول چه میکنی؟ تخلیه میکنی، سنگ ها را، کلوخ ها را بیرون میکنی. دوم التحلیه، علم اصول را باید تحلیه کنیم، زر زیور بدهیم، مسائلی که نیست وارد کنیم، ماننده حجیت عقل. اصلا تو این کتاب های علم اصول ما حجیت عقل بحث نشده. و حال اینکه هممان میگیم العقل حجتون، و به اصطلاح ملازمات بحث بشود، ملازمات عقلیه، و این یکی از مشکلات کتاب های ماست. عرض کردم اینها رو میگیم تحلیه. باز باید چه کنیم؟ یه مقدار قواعدی که اهل سنت حجت میدونن ما حجت نمیدونیم بحث کنیم. اینا نه در رسائل نه در کفایه، مانند قیاس، استهزاء، سد الذرایع، فتح الذرایع، حجیت قول صحابی، اینا را بحث کنیم. نگیم چون اونها قائلن ما قائل نیستیم. باید بدونیم چرا ما قائل نیستیم. بله اونا قائلن، ما قائل نیستیم، اما چرا؟ پس پایه اول تخلیه شد، مباحث غیر لازم را کمرنگ. دوم تحلیه شد، ملازمات عقلیه را بحث کنیم. این مباحثی که اونها مطرح میکنن ما مطرح کنیم. و همه اینها در قدما بوده، در ذریعه مرتضی هست، در عده شیخ طوسی هست، اخیرا اینها را حذف کردن. سوم هر مسئله که میخونیم یه مقدار تمرینی هم پشترش باشه. این علم اصول ما به این نه علم خوش دیگه، باید در کنارش تمرین باشد که ما مجتهد پرورش بدیم. اگر حوزه علمیه قم باید مجتهد مطلق تربیت کند، یکی از راهاش این است که علم اصول تطور پیدا کند، قواعد پشترش یه مقدار مسائل باشد، عیناً مثل مسائل ریاضی. فرض کنید شما جبر مقابله خوندید، قواعد جبر مقابله کافی نیست، باید هزار مسئله را انسان ببیند تا قواعد را بر اونها تطبیق کند. خب ثم ان هنا کلاما، ثم ان هنا کلاما، اونیده که اخباری ها شهریه ما را قطع میکنند، میگن علم اصول علم بدعتیش، با اصول مخالفت میکنند. میگیم برادر ما با شما یکی هستیم، اسمش فرق میکنه، اسمش فرق میکنه، شما هم اصول را دارید اسمش را میارید. همین مرحوم شیخ بحرانی، اسمش کدومه؟ شیخ یوسف بحرانی، صاحب کتاب الحدائق الناظره، 10-12 تا مقدمه دارد، همه اش علم اصوله، اسمش را عوض کردی. شما هم بحث میکنید که خبر واحد حجت است یا نه، بناءً علی هذا نزاع اخباری با ما در واقع نزاع لفظی است. اونها به صورت مستقل مطالعه نمی کنند، ما به صورت مستقل مطالعه می کنیم، هیچ فرق نمی کنه. البته ممکنه شما بگید اشتغال، ما بگیم براءت. شما هم بگید اشتغال در شبهات بد میگه، ما میگیم براءت. علم اصول همینه. بنابراین این که ماها را هو میکنن میگن این بدعت است و این از جاهای دیگر آمده است، نه، علم اصول در روایات ماست. آقایان ملاحظه بفرمایید، کتاب هایی که در این مورد نوشته شده، کتابی دارد مرحوم شیخ العاملی، ملاحظه بفرمایید قواعد علم اصول ما در روایات ما هست. تا اینجا ست علم را گفتیم، القواعد، المواد، علم الاصول. هفتای دیگر انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.